در افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی و کامگاری تانستم با امید ای که روزهای گرم تابستان به خوبی سپری کنین. ما از ارغون منگل تا پایینی برنامه با شماستم. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان از احمد خان هنایش.
با اثر وقوع انفجار یک بم در مرکز ولایت فرا و شمالی رئیس امنیت ملی این ولایت 7 تن زخمی شدند. میان نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بگرام ولایت پروان درگیری صورت گرفت. قرار است در کابل فستیوال بین‌المللی موسیقی با اشتراک هنرمندان شماری از کشورهای منطقه آغاز شود. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید که رئیس جمهوری آمریکا از رهبران جهان خواست تا در حل بحران‌های جهانی مسئولیت‌های بیشتری را عهده‌دار شوند. تفصیل اخبار. با اثر وقوع انفجار یک بم در مرکز ولایت فرا و شمالی رئیس امنیت ملی این ولایت 7 تن زخمی شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در فاصله 500 متری ساختمان ولایت فرا زمانی صورت گرفت که رئیس امنیت ملی این ولایت از سرک عبور میکرد. روح الامین والی فرا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که بم از سوی مخالفین مسلح دولت به هدف از بین بردن صمد خان رئیس امنیت ملی فرا جاسازی شده بود، که در نتیجه خود صمد خان 3 تن از محافظین وی و 3 فرد ملکی به شمول یک کودک جراحت برداشتند. به گفته همین منبع، وضعیت صحی رئیس امنیت ملی ولایت فرا رضایت بخش است. میان نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بگرام ولایت پروان درگیری صورت گرفت. این درگیری حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه گجرخیل ولسوالی بگرام زمانی صورت گرفت که گروهی از مخالفین مسلک دولت می‌خواستند مواد منفجره را در کنار سرک جاسازی کنند. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام صبح امروز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این رویداد به نیروهای ائتلاف آسیبی نرسیده، اما شماری از مخالفین مسلک دولت زخمی شده و مواد منفجره آنها به دست نیروهای ائتلاف افتاده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله آنها بر نیروهای ائتلاف 5 سرباز خارجی کشته شدند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات دولتی رد شده است. قرار است امروز در کابل فستیوال بین‌المللی موسیقی با اشتراک هنرمندان شماری از کشورهای منطقه آغاز شود. مؤسسه هنری خیال که ابتکار برگزاری این فستیوال 4 روزه را دارد گفته است که هنرمندان موسیقی از کشورهای هند، پاکستان یکجا با هنرمندان افغان در این فستیوال برنامه‌های هنری متعدد را اجرا خواهند کرد. این فستیوال با حمایت مالی مرکز فرهنگی فرانسه، گویته انستیتوت آلمان و مرکز کلتوری فیروزکو راه اندازی می‌شود. گفته شده است که در برگزاری این فستیوال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز همکاری وسیعی داشته است. وزارت خارجه کانادا نماینده ملکی خود را برای ولایت قندهار جایی که نیروهای کانادایی مستقرند معرفی کرده است. سفارت کانادا در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که آقای روزویل معاون اسبق سفارت کانادا در کابل به این ماموریت توظیف گردیده است. در اعلامیه آمده است که نماینده رسمی فرستاده ملکی کانادا در ولایت قندهار هفته آینده به کار آغاز خواهد کرد. کانادا در بخش‌های بازسازی و تامین امنیت در ولایت قندهار نقش عمده‌ای دارد و بیشتر از 2500 سرباز کانادایی در ولایت قندهار مستقرند. روز گذشته یکی از قماندانان جهادی در ولایت لوگر مقدار سلاح و مهمات را به نیروهای امنیتی در آن ولایت تسلیم نمود. غلام نبی چرخی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که این سلاح و مهمات شامل توپ‌های 75 و 82 میلیمتری و ده‌ها فیرمرمی سلاح‌های سنگین است. اسدالله فلاح قماندان اسبق جهادی که فعلا سمت ریاست دارالانشای مشران جرگه افغانستان را به عهده دارد، تعهد کرده است که به‌زودی مقدار سلاح و مهمات دیگر را نیز به دولت تسلیم خواهد داد. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی، یک پوند استرلینگ 80 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 600 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار جهان همکارم امید مرزبان با شماست.
ادامه خبرها. پلیس میگوید ملیشه‌های طالب دست کم 6 تن را در مناطق ناآرام شمال غربی پاکستان کشتند. به گفته پلیس چند مشر قومی نیز شامل کشته شده ها اند. این گروهی از این گروه از یک جا به جای دیگری سفر میکردند که از سوی افراد مسلح در منطقه بنو هدف حمله قرار گرفتند. رهبران قبایلی که به قتل رسیدند طرفداران حکومت پاکستان بودند که بر ضد ملیشه‌های طالب در منطقه فعالیت میکردند. منطقه بنو در وزیرستان شمالی واقع است. پس از حمله نیروهای آمریکایی بر افغانستان در سال 2001 در این محل جنگجویان طالب و القاعده پناه بردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سخنرانی خطاب بر رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که اسرائیل در قلمرو فلسطین برخوردهای غیر انسانی کرده است. احمدی نژاد گفت با این هم اسرائیل در مسائل سیاسی و اقتصادی جهان نقش مهم دارد. او خواستار مجازات آنان شد که بر غزه حمله کردند.
جامعه جهانی بی صبرانه منتظر مجازات عادلانه متجاوزان به غزه و قاتلان مردم بی دفاع آن است.
محمود احمدی نژاد در اشاره به جنگ در افغانستان و عراق نیروهای غربی را متهم به ریختاندن خون مردم و گسترش ترور و حراس افغانی در شرق میانه کرد. رئیس جمهور ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای کشورش سخن نگفت. در هنگام سخنرانی احمدی نژاد رهبران شماری از کشورها تالار مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. 5 کشور قدرتمند جهان انتظار دارند تا تهران به نگرانی‌های آنها از بابت برنامه‌های هسته‌ای ایران پاسخ جدی بدهد. وزیران خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل دیروز با هم ملاقات کردند و درباره موقف کشورهایشان در اجلاس هفته آینده با ایران سخن گفتند. قرار است نماینده‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه در اول ماه اکتبر با نماینده ایران ملاقات کنند و درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران سخن بگویند. رئیس جمهوران ایالات متحده آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کردند و پذیرفتند که تعزیرات بر ایران باید ادامه یابند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او در این سخنرانیش از رهبران جهان خواست تا در مبارزه با چالش‌های موجود جهانی مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرند. باراک اوباما به حل چهار مسئله عمده تاکید کرد: نخست جلوگیری از گسترش سلاح اتمی، دوم گسترش صلح و امنیت، سوم حفظ محیط زیست و چهارم ایجاد سیستم اقتصادی که در آن برای همه مردم فرصت زندگی بهتر داده شود. جزئیات درباره سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تا دقایق بعد در همین برنامه خواهید شنید. و یک جلسه مهم میان نماینده‌های کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت امروز در شهر پیتسبرگ در شرق ایالات متحده آمریکا آغاز می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی و مبارزه با تغییر اقلیم مهمترین مسائل مورد بحث در این اجلاس جی 20 باشد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و برای اخبار بیشتر و برای تفصیل خبرها به صفحه اینترنتی رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست: www.azadiradio.com.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که قماندانان نیروهای ناتو در افغانستان خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شدند، اداره اوباما میگوید تا حال تصمیمی را در مورد اتخاذ نکرده است. کارشناسان افغان در مورد افزایش تعداد نیروها در افغانستان به این نظرند.
تنظیم مدار شرایط کنونی افزایش نیروها در افغانستان موفر نمیبینم، بلکه به نظر من بهتر است برای دولت سازی در افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد.
گزارش های دیگر ملی و بین المللی را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. وزارت دفاع آمریکا گفته اداره رئیس جمهور اوباما تصمیم در مورد اعزام قوای بیشتر به افغانستان تا وقت اتخاذ نخواهد کرد که بررسی از حالات او کشور تکمیل شود. جزئیات بیشتر موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرسل در این هفته خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان گردد، ولی اداره رئیس جمهور اوباما در این مورد تصمیمش را تا وقت اتخاذ نخواهد کرد که بررسی از حالات در افغانستان تکمیل گردد. این مسئله را جف موریل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بیان داشته افزود رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تا زمان پیشنهاد جنرال مک‌کریستل را بر رئیس جمهور اوباما معرفی نمی کند که بحث‌ها در مورد استراتژی ماموریت مشکل آمریکا در افغانستان تکمیل گردد. موریل به خبرنگاران گفت انتظار دارد تا آخر هفته آقای گیتس عریضه جنرال مک‌کریستل را مبنی بر اعزام نیروی بیشتر به افغانستان به دست آورد. موریل افزود من این را باید با صراحت بیان دارم، هر وقت که آقای گیتس پیشنهاد جنرال مک‌کریستل را به دست آورد آن را تا زمان حفظ خواهد کرد که رئیس جمهور اوباما و مشاورین امنیتیش روی آن غور کنند. موریل گفت هنوز وقت است که در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان فکر کرد. موریل بیان داشت که بحث‌ها در مورد استراتژی جنگی ما به زودی صورت خواهد گرفت ولی در آن عجله نخواهد شد. او گفت وزیر دفاع رابرت گیتس این را می داند که این مسئله از تصمیم مهم رئیس جمهور اوباما است و گیتس می خواهد که هم خودش و هم رئیس جمهور اوباما قبل از فرستادن هزاران مرد و زن جوان به جبهه جنگ در مورد حالات افغانستان آگاهی مفصل حاصل کنند. جزئیات دقیق خواست جنرال مک‌کریستل معلوم نیست ولی گفته می شود وی خواهان اعزام 10 تا 30 هزار سرباز بیشتر به افغانستان گردد. جنرال مک‌کریستل که در ماه جون قمانده نیروهای بیش از 100 هزار نفری ناتو در افغانستان را به عهده گرفت، در ارزیابی محرمانه خود گفته بود کمپاین آمریکا در افغانستان از اول منابع کم داشت و تا هنوز هم منابع آن کم است. قرار است وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم نظرش را در مورد اعزام سربازان بیشتر به افغانستان به زودی اعلان کند. و اعلان وی می تواند نقش مهمی را در تصمیم رئیس جمهور اوباما در این زمینه بازی کند. جف موریل گفت آقای گیتس تا حال در زمینه فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته است و روی مسئله غور می کند. قابل ذکر است که قمندان نیروهای مرکزی آمریکا جنرال دیوید پتریس و رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا ادمیرال مایکل ملن هر دو از پیشنهاد جنرال مک‌کریستل حمایت نمودند. شنونده های گرامی، در مورد افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان نظری کارشناس امور سیاسی افغانستان نصرالله استانکزی ساعت پیش جویا شدیم. آقای استانکزی چنین گفت:
زیاد افغانستان به جایی که در افغانستان امنیت را تامین بکنه متاسفانه جنگ خواهد کرد، یعنی صحیح عملیات جنگی از یک طرف داخل افغانستان زیاد خواهد یافت و از طرف دیگه هم کشورهای هست منطقه افغانستان که در قضایای افغانستان حساس هستند ممکن به گونه نشان بتن و حد اقل اگر سرابان نشان نتن به طور مخفی نیروهایی که خیلی این نیروها به جنگن اونا را تقویت خواهد کرد. با درست از این مدر شرایط کنونی افزایش نیروها در افغانستان موفر نمی بینم، بلکه به نظر ما بهتر است بر دولت سازی در افغانستان توجه بیشتر صورت بگیره و از طرف هم نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان بستیدارشان افزوده شد و تجهیزات لازم باشد.
بله آقای استانکزی، تعداد به این نظر استند که گویا افزایش نیروها به هدف تشدید مبارزات بر ضد طالبان داخل و هم در بیرون از سرحدات افغانستان صورت میگیره. نظر شما در این مورد چیست؟
نه من یقیده استم که درست از نیروهای موجود در افغانستان اگر بتانند که از قرارگاه‌هایشان در داخل شهرها و برایان در برند سرحدات افغانستان میتونن هم کنترل بکنن سرحدهای سالمان بیشتر افغانستان و هم در داخل افغانستان سرحدات افغانستان از نفوذ عناصر حمایت میکنن و نیروهای ما باید تقریب شده تا مسائل امنیت داخلی و داخل افغانستان و حاکمیت دولت در داخل افغانستان.
یک مسئله را که حتما شنونده های رادیو آزادی متجسس هستن و میخواین بفهمن این است که ای که از ماها به ای طرف گپ از استراتژی امریکا در افغانستان زده میشه، این استراتژی جدید چی است؟ شامل چی است به نظر شما؟ چی را در بر داره؟ آیا این استراتژی ملی بر افغانستان است؟ استراتژی منطقوی است؟ فرامنطقوی است؟ نظر شما در این مورد چیست؟
اساس استراتژی که برای افغانستان داره اداره اوباما به میان ما استراتژی افغانستان نیست، یک استراتژی است که در نام افغان پاک میشه، یک استراتژی مربوط به پاکستان است و نشان میده که مبارزه تروریسم را تقویت میکنه. نکات اصلی از تراکنش سیاسی برای انتخاب در سازمان هم فایده است. مثلا بسیاری که استراتژی انتخاب است و بازسازی افغانستان اقتصادی است و مسئله دولت سازی در افغانستان است. اون دو ترین نکات بسیار سلسلات به افغانستان امین چند نقطه است که قراری که خود اوباما گفته بودن شما این باید مرور شما بر ماه مارچ استراتژی ایلان شد و حال زمان است که مرور نت میگیره و هر صورت استراتژی و پاری نکات نسبتی که بر افغانستان متاسفانه نکات منفی هم داشت. نکات منفیش این بود که اول با این استراتژی تمام ملی همگام حرکت نتانست و اون دیگه استراتژی گاهی اوقات مناسبات با این به سفارت متحده آمریکا هم به کم اصافه دار ساخت و از طرف دیگر توجه بیشتر به سور پرسن شد و شما میدونید که مقایسه سه ماه گذشته حدود 200 نفر آمریکایی در افغانستان کشتن از اینکه تکان تلفات هم با این استراتژی بیشتر شدن. من فکر میکنم نیاز بیست که استراتژی یک بار جدی دوباره تش و نکات ضعیفش دوباره ترجیم شد تا شما تو داری منطقه احیا بکنم.
آقای سانکزی میخواییم نظر شما را در مورد موقف حکومت افغانستان در برابر افزایش قوای امریکایی پرسان کنم. دولت افغانستان از ماها به طرف گپ از مذاکرات با طالبا میزنه و منتظر چراغ سبز از طرف رهبری طالبا است. طالبا مخالف حضور نیروهای خارجی در کشور هستند. در چنین یک حالت موقف دولت در برابر افزایش قوای بین المللی در افغانستان چیست؟
حضور هم در این سوال شما را که مقام دولتی جواب بتاهم پردار که من اطلاع دارم دولت افغانستان بیشتر در این تاکید داره که نیروهای ملیش تقویت و در آخرین اظهارات جنرال فیصل تا حال چیز بسیار مشخص کنم ادامه مشخص دولت افغانستان ادعا نکنه و هر دولت افغانستان به طور کلی تاکید شد که تعداد نیروهای خودش تقویت شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخالفین جمهوری خواه رئیس جمهور اوباما میگن جنجال موجود روی اصلاحات در بخش صحی در امریکا میتونه فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان به طور خطرناک به تأخیر بیندازه. جزئیات بیشتر در مورد بعد از یک وقف مشنوین. مخالفین جمهوری خواه رئیس جمهور اوباما دیروز با جدیت بیان داشتند که جنجال تلخ موجود روی اصلاحات در بخش صحی در امریکا می تواند فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را به طور خطرناک به تأخیر بیندازد. جان بینیر عضو جمهوری خواه کنگره امریکا گفت با همه توجهی که به سکتور صحی در امریکا صورت می گیرد، توجهی که نیاز است به آنچه در افغانستان می گذارد صورت گیرد، با آن کشور معطوف نمی شود. جان بینیر گفت ما نمی توانیم وقت خود را برای 6 هفته دیگر زایی نموده و روز گذرانی کنیم. ما فرصت اخذ استراتژی جدید در افغانستان را از دست خواهیم داد تا نیروهای بیشتر را در آن کشور مستقر نموده و کار خیش را در آنجا انجام دهیم. نانسی پلوسی رئیس کنگره امریکا این اتهامات را رد کرد که گویا موضوع سکتور صحی در امریکا بالای مسئله افغانستان سایه افگنده و توجه را از آن دور کرده است. پلوسی گفت قانونگذاران امریکا مشغول اتخاذ تصمیم در چند عرصه مختلفند. جمهوری خواهان در امریکا که از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان حمایت می کنند، هشدار قماندانان امریکایی را مبنی بر این که وقت امریکا برای مبارزه و عقب زنی طالبان از دست می رود جدی گرفتند. ولی رئیس جمهور اوباما و حامیان دموکراتش عدم خوشبینیشان را با این مسئله ابراز داشتند که گویا اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان وقت را به کام آنان مبدل خواهد کرد و برای آنان مثبت تمام خواهد شد. قصر سفید گفته است قبل از آن که در زمینه فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم نهایی را اتخاذ کند با همه جوانب مشوره خواهد کرد. در گذشته نیز جنجال‌های وجود داشته است که گویا بعضی از مسائل داخلی که امریکا توجه رئیس جمهور اوباما را از جنگ نامحبوب افغانستان دور کرده است. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل در یک ارزیابی که بخشی از آن به دست واشنگتن پست رسیده است، هشدار داده بود که بدون اعزام سربازان بیشتر به افغانستان در جنگ آن کشور تا یک سال دیگر مغلوب خواهند شد. هنگامی که در مورد مهلت 6 هفته‌ای برای ارسال سربازان بیشتر به افغانستان از یک مقام ارشد جمهوری خواه که نخواسته است نامش افشا گردد سوال شد و ای گفت که اردوی امریکا بارها اشاره نموده است که چانس چنین یک اقدام کم است. این مقام جمهوری خواه گفت با توجه به مشکلات لوجستیکی اگر فرمان اعزام این سربازان تا اواسط ماه نوامبر صادر نگردد، آنها برای عملیات‌های بهاری در افغانستان مستقر نخواهند شد. اریک کانتر، دومین مقام بلندپایه جمهوری خواه در کنگره آمریکا، گفته است جنجال‌ها روی اصلاحات پیشنهادی اوباما در امور صحی بر مسئله افغانستان سایه افکنده و توجه را از عملکرد ما در افغانستان دور ساخته است. کندر گفت ما باید پیشرفت ها در بخش صحی را به شکل نایل گردیم که نتواند بالای یک مسئله که از اهمیت زیاد برای امنیت ملی ما برخوردار است تأثیر وارد کند. کندر گفت نادیده گرفتن تهدیدی که در افغانستان متوجه ماست سادگی و حماقت ما خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با این که تا به حال نتایج نهایی انتخابات افغانستان اعلان نشده، اما کشورهای مختلف جهان در خصوص نقطه نظرات متفاوت دارند. شمار از کشورهای آسیایی از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات که پیروزی حامد کرزی نشان میده حمایت خود ابراز کردن، اما برعکسش تعداد از کشورهای غربی میگن که در انتخابات آخر در افغانستان تقلب گسترده صورت گرفته و به دور خواهان دور دوم انتخابات شدند. کارشناسان امور سیاسی افغان میگن که موضع‌گیری کشورهای غربی در افغانستان البته در قبال انتخابات افغانستان یک نوع مداخله میباشه. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم از کابل میشنویم.
کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان در مورد موضع‌گیری های متضاد کشورهای آسیایی و غربی در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات این کشور نظریات مختلف دارند. گلرحمان قاضی، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان و استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اکنون کشورهای منطقه به این مسئله پی بردند که مداخله در امور افغانستان به زیان آنان بوده و همین سبب شده تا شمار از کشورهای آسیایی نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان را بپذیرند. اما وی موقف تعداد از کشورهای غربی را پیرامون نتایج ابتدایی انتخابات این کشور یک نوع مداخله خواند. آقای قاضی با ادامه گفت
حال کشورهای غربی باید از این پیام کشورهای آسیایی متوجه ازی شوند که نه تنها کمک‌هایشان و ادعایشان و شروع بسیار خوبشان به رابطه و بازسازی افغانستان، حاکمیت افغانستان، قانونیت در افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان و دست خود مردم افغانستان، این گذشته از اونها را تحت سوال قرار میده، یعنی بی‌طرفیش مورد سوال قرار میده. ما امیدوار هستیم که صحبتای نکنند که خدای نخواسته طرفیشان در رابطه افغانستان مورد سوال قرار بگیرد.
همزمان با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات که به اساس آن بیش از 54% آرا به حامد کرزی اختصاص یافته است، تعداد از کشورهای آسیایی من جمله روسیه، پاکستان، ایران، هند و چین طرفداری خود را از آن ابراز کرده و حتی برخی از این کشورها به آقای کرزی پیروزیش را تبریک گفتند. اما شمار از کشورهای غربی به این باورند که در انتخابات اخیر در افغانستان تقلب گسترده صورت گرفته و تقاضای بررسی‌های جدی را در زمینه کردند. گفته می شود برخی از کشورهای غربی به نحو بر راه اندازی مجدد انتخابات نیز تاکید می ورزند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان می گوید موضع‌گیری های کشورهای آسیایی و غربی در قبال نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان ارتباط به خود آن کشورها می گیرد. دکتر نیلا مبارز، یک سخنگوی یونما، به رادیو آزادی گفت چیزی که آنان می خواهند این است که نتایج نهایی انتخابات هر چه زودتر به طور شفاف و عادلانه اعلام شود و این نتایج انعکاس دهنده اراده مردم باشد.
در رابطه با کشورهای مختلفی که شما یادهانی کردیم، ما به این فکر هستیم که همه گی میخواهیم تا سلوات در افغانستان پایدار باشه. با فکر بکر هر قدر که زودتر ما بدانیم که یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی موافق به این شوند که نتایج نهایی را اعلان بکنند، فوق العاده مهم است و اینمی از موضوع اساسی است و مردم افغانستان به این ضرورت دارند که یک بار دیگر تاکید میکنیم.
با حمایت از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، گرد همایی های متعدد از سوی مردم در مرکز و ولایات همچنان برگزار شده و اشتراک کنندگان این اجتماعات هشدار دادند که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات در آن شرکت نخواهند کرد. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات پس از رسیدگی همه شکایات اعلام شود.
رادیو آزادی، رئیس جمهور آمریکا از آغاز یک فصل جدید همکاری‌های کشورش با جهان سخن گفته. اوباما در سخنرانی یک خطاب به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان خواستار این شد که رهبرای جهان برای مبارزه با چالش‌های جهانی مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرند. امید مرزبان شرح بیشتر.
باراک اوباما تلاش کرد درباره روابط آمریکا با سازمان ملل متحد با لحن خیلی متفاوت نسبت به اداره برهبری جورج دبلیو بوش سخن بگوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت او زمان کرسی ریاست جمهوری آمریکا را اشغال کرد که به اعتمادی گسترده نسبت به ایالات متحده در جهان وجود داشت. اوباما میگوید برخی از عوامل این بی‌اعتمادی ریشه میگیرند از مخالفت‌ها با پالیسی‌های مشخص و باور بر آن که آمریکا در موارد مشخص و قابل انتقاد به تنهایی و بدون توجه به منافع دیگران عمل کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افزود کشورش اخیراً در مبارزه مشترک جهانیان بر ضد بحران اقتصادی جهان با دیگران همکاری کرده است. با گفته باراک اوباما، آمریکا که قبلاً فقط ناظر تلاش‌ها به هدف مبارزه با تغییر اقلیم بود، اکنون به کشور رهبری کننده این تلاش‌ها مبدل شده است. اما او افزود کشورهای دیگر نباید انتظار داشته باشند که ایالات متحده باید همه مشکلات جهان را به تنهایی حل کند. آنانی که بر ایالات متحده انتقاد میکردند اکنون نمیتوانند در گوشه بیستند و انتظار بکشند تا آمریکا همه مشکلات جهان را به تنهایی حل کند. ما در گفتار و در عمل تلاش کرده ایم تا فصل جدیدی را در برخورد ما با جهانیان آغاز کنیم تا باشد که مشترکاً به مشکلات جهانی پاسخ بدهیم. یکی از چالش‌هایی که اوباما با آن اشاره کرد جلوگیری از گسترش سلاح اتمی و تلاش برای ایجاد جهان عاری از این نوع سلاح است. باراک اوباما با اشاره به کره شمالی و ایران گفت این دو کشور با برنامه‌های هسته‌ایشان جهان را تهدید می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنان درباره روند صلح شرق میانه سخن گفت. او افزود زمان آن فرا رسیده است که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین باید بدون پیش شرط آغاز شوند. پس از باراک اوباما، معمر قذافی رهبر لیبیا در حدود 1.5 ساعت خطاب بر رهبران جهان سخنرانی کرد. سخنرانی وی 6 برابر طولانی تر از وقت تعیین شده برایش بود. قذافی اعضای شورای امنیت سازمان ملل را متهم به سرکشی از اصول منشور سازمان ملل متحد کرد. قذافی یک نسخه از منشور سازمان ملل متحد را پاره کرد و گفت جورج دبلیو بوش و تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا باید برای آغاز جنگ در عراق محاکمه شوند. شماری از اشتراک کننده های مجمع عمومی سازمان ملل در هنگام سخنرانی قذافی تالار را ترک کردند. شماری زیادی از کشورهای جهان به خاطر پذیرایی گرمی که از یک مقام لیبیایی متهم به دست داشتن در حملات بمی سال 1988 در لاکربی در لیبیا صورت گرفت بر این کشور انتقاد کردند. این فرد متهم ماه گذشته از قید مقامات اسکاتلندی رها شد. هنگامی که قذافی رهبر لیبیا در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را صادر کرد که در آن پذیرایی از این فرد متهم در لیبیا تقبیح شده است. این قطعنامه همچنان از لیبیا خواستار آن شده تا به طور رسمی از این بابت عذرخواهی کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های گرامی، حال توجه کنین به بحث هفتوار در میز مدور رادیو آزادی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی روی مسئله وضعیت خبرنگاران، عدم توجهی دولت و نهادهای مربوط به دفاع از حقوق رسانه‌ها و کشتار بی‌رحمانه گزارشگران توسط نه تنها مخالفین دولت بلکه نظر به گزارش‌های گوناگون از سوی نیروهای خارجی نیز صورت می‌گیرد که آخرین قربانی سلطان محمد منادی بود که مثل بیشتر از 10 خبرنگاری که در سال‌های اخیر ناجوان مردانه به قتل رسیدند و عاملین هیچ یک از آنها تا هنوز شناسایی نشودن. و تنها نوشدارویی که پس از مرگ به آنها میرسد سر و صداهای غیر منسجم و تقبیح کردن اعمال قاتلین گمنام و هم بعد از چند روز با وزیدن باد فراموشی سلسله همچنان ادامه دارد. در بحث امروزی از اشتراک کننده ها هر یک خانم شکریه بارکزی نماینده مردم در ولسی جرگه و در عین حال ژورنالیست، محمد آصف ننگ ژورنالیست و رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان و عبدالباقی هیلمند غزنوی مدیر مسئول مجله سبا پرسشهایی را مطرح خواهیم کرد که آیا دولت توانایی حمایت از خبرنگاران را دارد؟ اتحادیه های بنام و نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان تنها با صدور قطعنامه ها و سر صداهای چند روزه که ادای وجیبه میکنن این درست است و بس های دیگر که ارقام مرگ و میر ژورنالیستان را روز تا روز بالا میبرد. سوال اول ما از آقای هیلمن شروع میکنم که با تذکر مختصر از رخدادهای قتل منادی که چه تصویری از این دارن؟
به نام خدا، سلام به شنونده های عزیز رادیوی آزادی و اشتراک کننده های میز امروز. ما خدمت شما عرض بکنم که درست پیش ما در حضور رئیس یکی از اتحادیه های ژورنالیست ها در دفترش بنابرای دعوتش ششته بودیم که برادر منادی اوجا آمد، ما امروز صحبت کردیم. او در صحبت خود گفت که وقتی برای ما یک کسی تلفن کرد از قندوز، او کسی بود که برادر ما امروز مو ژورنالیست خارجی شاو در خانهش بوده. او گفت صاحب خانه برای ما در تلفن گفت که برادر تو شاو امروز او خارجی در خانه ما بود. وقتی که عملیات شروع شد سر منطقه، مادر ما شهید شد گفت، اما صاحب خانه گفته بود و خواهر ما زخمی شد. ما از ترس در بین کردای جواری رفتم پد شدم. وقت چند دقیقه بعد هلیکوپتر پایین شد، در او کرد جواری دیگه سربازای خارجی البته داخل خانه شدن. ژورنالیست خارجی را با ژورنالیست افغان سلطان منادی یک جای با خود آوردن. گفت من سعی میکردم که اردوش تا دروازه تیاره را آورد، بعد از او تیاره پس خاکباد شد و پرواز کرد. من دویده طرف خانه رفتم و در غم تداوی خواهر زخمی خود شدم. توب که میرم در عمو جایی که تیاره بالا شده که جسد سلطان منادی ژورنالیست افغان عمو جفتیده بود که میگه با دیپچیک هم خورده بوده و یک مرمی هم خورده بود.
خانم با توجه به صحبت آقای غزنوی و تصویری که از این قضیه اینجا ارائه کردن، نظر شما را داشته باشیم در زمینه آیا این مسئله همچنانی که آقای غزنوی گفتن همونطور خواهد بود؟
چگونگی موضوع شایعات وجود داره که یک بخشش امی هست، البته نیاز به تحقیقات بیشتر داره، اما آقای سلطان منادی اولین و آخرین ژورنالیست هم نیست. ای کاش شما گفتین آخرین، امیدوار هستم این آخری حادثه باشه که دیگه خون قلم به دستای ما سرخی خود داشته باشه و بیبه‌ها نریزه. در قدم اول نفس خودم تو یک عملیات نظامی یک سوال کلان هست، فقط به خاطر بیرون کشیدن یک نفر در یک محل بدون هر نوع امانگی با دولت افغانستان صورت گرفته. ثانیاً اونایی که امروز به نام ژورنالیست های خارجی به افغانستان میان و هیچ مرجعی نیست که تشخیص هویت از اونا رو بده که اینا واقعا ژورنالیست هستن یا افرادی هستن که وابسته به سازمان های استخباراتی و برای ماموریت های معین و مشخص خود میان. بخاطر از اینکه در یک مرحله ما میبینیم که هر حادثه‌ای که شده خارجی که بوده او نجات یافته و افغان بیچاره بدون از اینکه حتی نامش بیرون شود در مطبوعات بین المللی زندگی خود از دست داده. تا چی وقت ژورنالیست های افغان قربانی خریداری زندگی ژورنالیست های خارجی را باید بدهند؟ یک. و دوم، تا چی وقت ما ژورنالیست های گمنام در بین خانواده ژورنالیسم جهان باقی بمانیم؟ من فکر میکنم در این رابطه باید نهادهای خود ژورنالیستی هم با هم یک دست و هم صدا باشن تا میکانیزمی را وضع کنن که هم بتونه حیات ژورنالیست ها تضمین شه و سنیت کاری از اونا در نظر گرفته شه و از جانب دیگه از افراد قلابی که به نام ژورنالیست در افغانستان میان، دولت افغانستان هم باید یک سلسله مواردی را وضع کنه که نگذاره هر کس به عنوان ژورنالیست یا به نام ژورنالیست به و هر چه دلش خواست بکنه.
به مسئله وجیبی دولت بعداً با شما توبت میکنیم، اما آقای ننگ، شما هم به صفت یک ژورنالیست و هم رئیس نشرات و اطلاعات یک وزارت، یک نماینده دولت هم هستین، آیا شما هم جانب خارجی را مثل که آقای غزنوی گفتن و خانم شکریه هم با او تماس گرفتن خارجی را مسئول قتل منادی میدانین؟
با اظهار تسلیت به خانواده شهید سلطان منادی و سلام به مهمانان عزیز میز و تمامی شنونده ها، بعد خارجی قضایا بسیار مهم است در هر بخش از حیات روزمره که ما داریم، خواه او اقتصادی باشه، خواه او بخش خبر باشه، خواه او بخش سیاست و نظامداری و غیره باشه. بدون شک مسئولیت خبر در افغانستان در وضعیت و شرایطی که در افغانستان هست بسیار مطمئن نیست. وضعیت خبر به این مفهوم که با خبر یک ژورنالیست ارتباط دار، خبر هاست که تعیین سرنوشت میکنه، بخصوص تو قضایایی که مبهم باشه که یک ژورنالیست که یک خارجی یک جای اندیوالی میکنن و بالاخره میرن، معلوم هم نیست که هدف چی است، با طالبان صحبت میکنین، مخالفین عکاسی میکنین، چی میکنین. این هم چیزای مهم است. از او خاطر است که در جایی که فعالیت ژورنالیستیکی اجازه میده و فعالیت باشه شاید مسئولیت وجود داشته باشه، اما تا جایی که انمی حدود مشکنه باز خطر هم متوجه همو شخص میباشه. افغانستان هنوز فارغ کشوری نیست که 100% از لحاظ امنیتی ایدئال باشه، نمونه باشه، مثالی باشه. مطمئن 100% نیست. از او خاطر احتیاط بکار است، احتیاط چند جانبه بکار است.
خانم شکریه بارکزی، به نظر شما کار اتحادیه ها و نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان که در جلوگیری از خشونت هایی که به خبرنگارا تحمیل میشه، او شماری از مردم به این عقیده هستند که اینا اصلا در همین مورد هیچ نوع فعالیتی ندارند؟
بدون شک، اول خود تعدد از این نهادها هرچند از یک جانب خوب هست، اما از آدرس دیگه که میبینیم خوب به خاطر از این است که خب هر کدام یک نام بسیار دلپسند به خود داده. اما وقتی که موضوع کارکردگی میایه، موضوع حمایت از حقوق ژورنالیست ها میایه، کار بر اساسات ژورنالیسم میایه، هر نهادی که به نام هست او شانه خالی کرده. بالاخره ما ژورنالیست های افغانستان دعوت میتم فارغ از علایق سیاسی و صرف نظر از منافع مالی، اینا باید به خاطر مسئولیت کاری یک طرح داشته باشند تا که دیگر ژورنالیست های افغانستان نباید قربانی شوند و این طرح باید به شکل بلا استثناء با تمام مؤسساتی که ژورنالیست ها در اونجا کار میکنه باید توضیح شود. یکی از شرایط عمده کار به حساب بیاید. متاسفانه امروز ژورنالیسم در افغانستان به یک مسلک نی بلکه به یک تجارت تبدیل شده و وقتی که هر چیز از دایره مسلک بیرون میشه تجارت میشه، ارزش هاش کوچک شده میره، اما ارزش اساسی خود نمیتونه داشته باشه. نه. اما من فکر نکنم که تا امروز تمام اتحادیه و نهادهایی که بودن اینا تانسته باشن برای دفاع از آزادی بیان کاری را کرده باشن و یا هم در نهایتش برای تامین مسئولیت کاری ژورنالیستا هیچ عمل پیشگیرانه‌ای نداشتن.
آقای غزنوی، با توجه به صحبت‌های خانم شکریه بارکزی و تعدد نهادهای ژورنالیستیک و عدم فعالیت از اونها، نظر شما را داشته باشیم. شما هم یک ژورنالیست هستین و مدیر یک نشریه.
خانم شکریه بارکزی هم عقیده هستم تا حال تو فعالیت عملی که زیاد ژورنالیست‌ها تماس بگیره با یا مراجعه بکنن به دفاتر از یا و عضویتش کمایی بکنن و فعالیتشون هم محسوس نیست، نه در رابطه با انسجام فعالیت ژورنالیست‌ها، نه به اینکه کدام کورس برای تربیت ژورنالیست‌ها جور. صرف اون مگپی بوده که یک اظهار تأثیر و تقدیر تمام مردم کرده یا هم کردن در مقابل ازی کل ملت افغانستان. حکومت کلی مسئولیت داره که تأثیر خود نشان بده و تقدیر بکنه. این چیز بسیار عادی بوده و نهادهای بین‌المللی هم ژورنالیست افغان به نام یک ژورنالیست نشناخته و هم تا بال صدای خود نکشیدن. ما متاسف دهی هستم که جامعه جهانی به خصوص علمبردارای دموکراسی انسان افغانستان او رقمی که لازم است که دعوای بشر میکنن، ما فکر میکنم باعث انسان درجه دو میشناسن.
ما هم با همی تعدد اتحادیه های ژورنالیستان نتونستیم که به خاطر توازن یکی از اونها را دعوت بکنیم. ای کاش می بودن به این سوالا اونها هم جواب میدادن. آقای ننگ، شما به صفت یک نماینده دولت هم در همین مورد این نظر خود ارائه بکنین که آیا دولت چرا همین مساله را کنترل نمیکنه که تعداد اتحادیه ها و نهادهایی که دفاع از ژورنالیست میکنن زیاد است اما فعالیتشان کمتر؟
بیه که خو دولت کلن مقصر نیست، یعنی حکومت، شاید تقصیرها و شاید عوامل دیگه باشه که تهدید کننده باشه، خود دولت نیست. دولت زمینه آزادی بیان تا جایی که توانسته مهیا ساخته، یعنی فضا را، آزادی را من حیث یک قانون، من حیث یک اصل، من حیث یک ارزش در قانون جا داده و او را پذیرفته و بالاخره قابل تطبیق گشتندش. امروز که تعدد رسانه ها است که از رسانه های مختلف، این شاید در افغانستان به مثال باشه و انمی حکومت مهیاش ساخته. اما تهدید از کجا است؟ آیا ژورنالیست حکومت کشته و آیا غفلت حکومت بوده که یک ژورنالیست میمره؟ باز باید قضاوت درست کنیم. نه، ما به این باور نیست. حکومت تلاش های خود میکنه، اما جامعه افغانستان و افغانستان کشوری است که هنوز هم تهدیدات مختلف وجود داره. تهدید زورگویا و تفنگ سالارا، تهدید کشمکش هایی که بین سیال ها و رقابای سیاسی به سطح داخلی و خارجی موجود است، فراتر از مرزها، سیاست های بزرگ منطقوی و فرامنطقوی، این کلش از خود فرضیات داره که و هم رعایت هایی داره که در اون رعایت باید کوشش شود که یک ژورنالیست خود عیار بسازد. یک مسئله را جناب قرداش صاحب که تفکیک کنیم، ما رسانه های آزاد داریم و رسانه های خصوصی داریم. این خصوصی که هست این پیام هایی داره که ممکن عین آزادی بیان نباشه با اصل آزادی بیان، پیام باشه که مضر باشه برای یک طرف و اون طرف طبیعی است که وقتی که خبر سرش بد بخوره حتما یک اقدام میکنه. دوم مسئله است که امی کشمکش ها و بازی که هست ای در افغانستان که دوج مخالفین مسئله هم وجود داره و باور به با آزادی بیان هم ندارن، در تو یک ساحات فعالیت های ژورنالیستیکی که خطر سر داره، یعنی چیز دلچسب است، کلاه دلکش است، اما به ترک سر نمیارزد. یک احتیاط بکار است. حکومت
همی حکومت است. نمیتوان مندیش است که با کمک خارجی و به حمایت خارجی است و مردم افغانستان همی مردم افغانستان است.
خانم مبارکزاده، شماری از مردم، اتحادیه های گونگون، ژورنالیستان که شما ها از او نام بردین و دولت در عدم حمایت از ژورنالیست ها متهم میکنن. به نظر شما دولتی که خودش در بس موارد قانون عمل نمیکنه و تا صدا قضیه کشتار افراد ملکی را بدون نتیجه باقی مانده، آیا میتونه که از حقوق ژورنالیست هایی که در ساحات پرخطر میرن از اونا دفاع کنه؟ نظر شما؟
توقع ما به عنوان یک افغان و یک ژورنالیست از اینکه مسئولیت کاری ما از آدرس دولت تامین شوه کاملا بریده هست، اما یک تقاضای مشروع حقوقی ما میخواد بود که لااقل ما را دست سوم برای ساختن یک خبر نسازن. مطبوعات داخلی افغانستان امروز به عنوان مطبوعات درجه 3 در داخل قضایای افغانستان و اخباری که بر مردم افغانستان باید مستقیم گفته شود قرار داره. یعنی حداقل دولت افغانستان دسترسی به اطلاعات که حق مردم افغانستان است تسجیل شده در قانون اساسی افغانستان، لااقل ما را از مو حق محروم میسازه. و فراموش نکنیم که نهادهایی که امروز نام نهاد هستند، اکثر از اینا از آدرس دولت گریبان بیرون کردن و در مقاطع مختلف به خاطر اهداف مختلف ساخته شده. یعنی یک بخش همی لجام گسیختگی در خانواده مطبوعات ناشی میشه از مداخلات مستقیم دولت و ارگانهای دولتی. یک تبصری کوچک میخوایم داشته باشم. شما هیچ وقت لجام گسیختگی که امروز در بین مطبوعات افغانستان وجود داره، این را به نام آزادی بیان ما نمیتونیم بیان کنیم. بله، آزادی بیان تسجیل یافته در قانون اساسی افغانستان، اما امروز این آزادی به عنوان یک تجارت شده. هر کس هر چی دلش خواست، تریبیون داشت، پول داشت، زر و زور داشت، تفنگ داشت، میای و گپ خودم میگه بدون از اینکه فکر کنه که چقدر همی گپ ما در چوکات اما اصول و پرنسپ های ژورنالیسم هست یا نیست. اما فکر نکنم که نهادهایی که هستن اینا و دولت افغانستان بتونن برای ژورنالیست افغان حیاتش بخرن. اما چرا میتونن کارهای پیشگیرانه داشته باشن و دوم، کسایی که به داخل افغانستان میان، هویتشون از آدرس‌های مختلف ادارات دولتی افغانستان قبل از صدور ویزا باید به بررسی گرفته شود. اینا کشورهایی که بدون ویزا میان خب کاملا باید ممنوع قرار داده شود. از یک طرف سرحد باز است که ما مانع و کنترل کرده نمیتونیم، اما فکر میکنم میدانهای هوایی را ما ساده کنترل کرده میتونیم. بسیاری هستن که از میدانهای هوایی میان، لااقل با اون پاسپورتای قلابی و نامای قلابی هم که میان، قبل از اینکه ویزا برشان ایشو شود باید معلومات دربارهشان نقض شود، که از این طریق ما شاید بتونیم لااقل در بازه های باز افغانستان برای هر گونه جنایت آستاستا ببندیم.
آقای غزنوی، نظر شما رو داشته باشیم در زمینه، شما چه نظر دارین؟
ما میخوایم یک چیز دیگر هم اضافه بکنم که با کمال تاسف خارجی ها در نه تنها در عرصه حمایت ژورنالیست ها یا در مسائل امنیتی افغانستان طوری عمل میکنن که گاه گاه حاکمیت ملی ما را زیر سوال میبرن.
بله،
یک سفیر بدون در جریان گذاشتن وزارت خارجه یا رئیس جمهور با یک ولی پشت درهای بسته دیدن، خودش زمینه ضعف حکومت مرکزی و زیاد بی امنیتی در افغانستان مساعد میسازه. همونطور رسانه ها هم به عوض از اینکه به نام آزادی بیان در جهت همی تحکیم وحدت ملی و حال متاسفانه خدشه دار شده یا در جهت همی اتحاد افغان ها کار بکنه، ما میبینیم که یک گده از رسانه های خصوصی در جهت نفاق افغانی، انقطاب قومی، همی از بین بردن همی ثبات نسبی موجوده کار میکنن عملا. جای بسیار تاسف است، ولی امیال تشویش های را ایجاد میکنن بعضی رسانه ها به خصوص که باز مردم میگه که این دفعه آسمان دور و زمین سخت، اگر باز همی گپا شوه همو حوادث ده هفتاد تکرار شوه، این دفعه با ایرانم طرف بوران روان است و خود در حالت آرامش خودم افغانا رو در قهر زمستان میکشیدن، پاکستان هم در مجموع به طرف بوران روان است، کجا بریم و چی بکنیم؟ امی هموطنای ما از رهبر تا عسکر، این مدعیای رهبری افغانستان هر کسی که است در جن در جن و هم امی مالکای رسانه ها، یا لطف بکنن اگر شهرت ثروت یا پای خودم در نظر میگیرن حقشان است، ولی کمی به حال همین ملت مظلومم دل بسوزنن که دیگه این مردم تحمل اینمی بی امنیتی بیشتر ندارن و جامعه جهانی هم سیاست غلط خود که حال در قبال افغانستان داشت تا حدود اعتراف میکنه و سرش تجدید نظر میکنه. امیدوار هستم که واقعا و جدی و اخلاصمندانه تجدید نظر بکنن و افغانا را امور قمی که در کارهای بنیادی به مشوره خودشان کمک بکنن، نه به یک روش تحکم و آمرانه. قوایشان اگه ایجه باشه باید حداقل اگه تحت قمانده سرقمندانی علای قوای مسلح افغانستان نمی باشه، حداقل عملیاتایشان هماهنگ باشه با افغانا.
خانم بارکزی، آیا امی اداراتی که یک ژورنالیست او کار میکنه به زعم آقای غزنوی مالکی نمی رسانه ها را بگوییم و خود ژورنالیست ها که بر تهیه گزارش به خاطر مطرح شدن بگوییم یا در عدم یک ارگان مدافع قوی که جان از اونا را نگهداری بکنه، امی خودش کار نادرستی نیست؟ در حالی که رهبریت رادیو آزادی همیشه بر ما میگه که یک تار موی شما از صدها گزارش بر ما ارزش داره، امی مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ امی قبولی خطر به نظر شما از طرف یک ژورنالیست چگونه عنوان شود؟
تشکر. من میخوام در رابطه با ژورنالیست هایی که در کشورهای در حالت جنگ اونا خبر تهیه میکنن، چون شما میفهمین خبر یگانه مورد بی‌مرز است در جهان، یعنی جهانی که بی‌مرز و سرحد ساخته، این خبر است که بالاخره به هم پیوند میده. او یک ترنینگ مخصوص خود داره در کشورهای مخصوصا اونا که ژورنالیست ها روان میکنن، اونا اول ژورنالیست های خود ترن میتن که تحت کدام شرایط اینا و چگونه با نیت خود باید بپردازن. متاسفانه در افغانستان وضعیت به این شکل نیست، به خاطر از اینکه کشور جنگ زده است، به خاطر از اینکه هنوز اصول ژورنالیسم در این کشور نهادینه نشده، بلکه هم اخلاق ژورنالیستی، هم تعهد و قدسیتی که باید به قلم وجود داشته باشه نداره. قلم هایی است که در اختیار زر و زور قرار گرفتن متاسفانه، و یا هم برپر کردن یک شکم نان هست. دولت و نهادهایی که ژورنالیست‌ها در او کار میکنن بدون شک مکلفیت های تامین مسئولیت بر کارمندانشان دارند. سیستم بیمه وجود نداره، چی از لحاظ صحی بگوین، مثلا اگر یک ژورنالیست زخمی میشه هیچ کسی دیگه نیست که بالاخره برش رسیدگی کنه. سیستم تقاعد وجود نداره، که یعنی اگر یک نفر به همچی یک رای مقدس حیات خود از دست میده، فامیلش و باقی اعضای فامیلش چگونه میتونن امرار حیات کنن؟ این چیزای اساسی است که ما نداریم. اما بیاین گپ حق خود ژورنالیست بگیم، که در بسیاری از موارد مثلا در قضیه منادی و سایر قضایای مشابه به کدام جرا شما میخواین ملامت کنین؟ از کی میخواین خونبهای خون ژورنالیست های شهید افغانستان بگیرین؟ ژورنالیست هایی که نامشان نبرامد، فقط به عنوان یک ترجمان یاد شدن، یا یک درایور در یک مرحله یاد شدن، و یا یک کسی که خب بالاخره خون سرخ رنگ نداشت. مواردی هست که من فکر میکنم خود ژورنالیست ها باید با هم یک جایشان و تصمیم نهایی را بگیرن. اما این توقع را داشتن بدون شک خبر تهیه کردن و این نمیارزه که آدم سر خود از دست بده، اما اگر با یک ارزش و با یک باور بر راه بر نهادینه کردن آزادی بیان و آوردن آزادی مطبوعات و فکر و عقیده و اندیشه آدم بخواه مبارزه کنه، او باز یک مبارزه وجدانی و ایمانی هست. کوره نمیخوایم به این موضوع ارتباط بتونم.
بله آقای ننگ، شما همی عدم یک ارگان مدافع قوی از ژورنالیست ها را همطوری که خانم بارکزای مطرح کردن حقیقتا هم وجود نداره، و در مورد فعالیت بعضی از ژورنالیست ها که خود سرانه مثلا بر هر جای میرن و آزادانه میرن و جان خود به خطر مندازن، به این مورد نظر شما چگونه هست؟
من میگم جایی که خطر است فعالیت به خطر مواجه میسازه و خبر سبب مرگ آدم میشه، نره باید نکنه این فعالیت.
بله.
کوتا دوم، یک همی فعالیت های خبرنگاری ای در افغانستان یک محدوده داره، یعنی در داخل یک حلقه است و اینمی حلقه یا حدوده که آزادی بیان داره. نه. از این ماورا حلقات بزرگتر هست که اینمی جا افغانستان درش واقع است و اونمو مجبوریت ها و اونمو واقعیت ها را آدم مد نظر بگیره باز فعالیت کنه. به نظر من ژورنالیست خودش در قدم اول زیاد مسئولیت داره. دوم ای که خبر مؤثر اگر نشر کنه تأمین حیاتش بیشتر است. ما به عنوان مثال برات میگم، ما خبر به نمایندگی از یک ارگان دولتی صحبت میکنیم، اما ما وظیفه داریم خوب ام ارگان میگیم، بدش نمیگیم. به این معنا که خبرهای ناخوشایند هم وجود داره و خبرهای خوش هم وجود داره. ما هم خوبش میگیم، بدش نمیگیم، به خاطر که وظیفه ماست. ژورنالیست هم حدود برای خود تعیین کرده میتونه. ژورنالیستی که میفهمه که بعضی از خبرها به مصلحت نظام هم نیست، به مصلحت انسان هم نیست، او را باید اجتناب کنه. ما فکر میکنم انوز اعظم و حرفی که باید فکس بگویم بسیار فاصله داریم. ما خوب است که افغانستان، مردم افغانستان به می دستاوردهای که است، به می ارزشهایی که است، ایره مزید رونق بدیم و ایره مزید نهادی نکنیم. برش کمپاین کنیم، تبلیغات کنیم. خبرهای جنگ خبرهای خوب نیست. خبرهایی که هر روز از زخمی شدن و بمبارد و ایگاپاس، این خبرهای خوب نیست. امی میدیا است که تاثیرات روانی مردم ایجاد کرده. مردم بسیار پریشان شده رئیس. روز به روز.
اما مردم علاقه دارن که اینا رو بشنون. امی ژورنالیست‌ها هستن که امیره مثلا مطرح میکنن، امیره میرسونن.
ما بنات خبر، ببخشید، خبر در نفس خود معمولا چیزی که بسیار نرمال است خبر نمیه. نفس خبر اونمو زاویه غیر نرمال بودنش است که بیشتر او زاویه زاویه بد است. ما نمیتونیم خود نفس خبر تغییر بدیم، اما شیوه بیانش میتونیم با کلمات به اصطلاح پس و پیش ساختن جمله.
بسیار تشکر برگزه سبگا پی جالب زدن. ما تو اگه ادامه بتم که اصلا خبر خوب و خبر بد وجود نداره، حوادث است که خبر میسازه. حوادث خوب و بد داریم، همین حوادث بده اگه کم منعکس شوه از لحاظ روانی ما این تاثیرات از این سر مردم کم میشه. اگه تو از بازسازی بگویی، از اتحاد بگویی، از وحدت بگویی، این تاثیر خود داره. اما اگه بگویی کشته شد، امنیت خراب شد، ولسوالی گرفته شد، ولایت گرفته شد، سندان شکست و فلان شد و یه قسم شد، تاثیرات منفی داره.
اما یک مسئله است که در شرایط کنونی کفی ترازو از جنگ و از خونریزی و از این وزمین تر است نسبت به باز.
رادیو آزادی بسیار مراعات میکنه امیر رادیو شما و اما رسانه های هست که خبر مضر میسازه و تأثیراتش هم مضر است.
خیلی تشکر آقای غزنوی، شما هم مختصر در همین مورد در وجیبه خبرنگاری یک چیزی بگویید که باز به سوال دیگه.
ما تایید گپای بارگزای سبو آقای ننگ یک چیز میخوایم اضافه بکنم که در پالوی محتاط بودن
بله
و ای که سر خود نگاه کردن یک او قدسیت مسلک خدا میفز کردن هم ضرور است. در کنج کنج افغانستان که زورمنده جنایت میکنن، مثلا این وظیفه یک جورنالیزم است، جورنالیزم تحقیقی هم یک شاخه جورنالیزم است که باید امی حقایق عینمی مردم کشف بکنن، برملا بکنن، برای مردم خود و برای جهانی ها برسانن دیگه، ولو که باز با قیمت سرم باشه، در او وقت باز ارزش از زیره داره دیگه. اما خیر امور اوسط ها یک مقدار قدسیت مسلک خود هم باید و وظیفه وجدانی و همون مسلکی خود هم باید ادا بکنه.
خانم مرغزه یک مسئله جداگانه را من میخواهیم طرح بکنم، او ایست که بعضی از بزرگای خواه دولتی خواه غیر دولتی اونا توقع دارن که ژورنالیست های آزاد، رسانه های شخصی، اینها دستاوردهای از اینا را باید اشاعه بده و ایره باید رسانه های خود بگویه، در حالی که اینا نمیخواین همین مسئله را بگویند. شما فکر نمیکنین که یک جهت قضیه مخالفت با ژورنالیست ها همین مسئله بوده باشه و دولت هم به می توجه نمیکنه؟
من فکر میکنم اصول و پرنسیب ژورنالیسم خودش بیان میکنه که چی را بگوییم، چی را نگوییم و چی گونه بگوییم. اگر ما بیایم بریم و کسی که در رأس رسانه قرار داره و تمام اخبار خدا و راپورتاج خدا و گزارش خدا از او بسازیم و او را رکلام کنیم، بالاخره ما مدعی به این نباشیم که ما یک رسانه اطلاع دهی یا یک رسانه ملی هستیم، بلکه بگوییم خب یک تریبیون شخصی برای یک فرد هستیم. ای چی رسانه دولتی باشه، چی غیر دولتی باشه. ژورنالیستان نمیتونن به اصطلاح گودیای کوکی باشن، ریموت کنترلشون به دست کسی دیگه باشه که هر آنچه اونا خواستن از زبان ژورنالیستا بیرون کنن، چون موازی با مو مواصفات یک ژورنالیست برابر نمیایه. از این خاطر است که باید به خاطر بیان کد اخلاقی ژورنالیسم در افغانستان کار صورت بگیره، ادارات دولتی و غیر دولتی خود مکلف بسازن تا این را بیان کنن، شناسایی و تشخیص از این و مطابق با او عمل کردن من فکر میکنم زندگی را راحت میسازه. و تجارت از آزادی بیان شما جدا بسازین. یک چیزی هست که تجارت است به خاطر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت است و یک چیزی هست که آزادی بیان و فکر و اندیشه است که امروز متاسفانه هر دویش با هم میکس شده و من فکر میکنم بخش تجارتیش بیشتر.
آقای نعیم شما چه نظر دارین در این مورد؟
من با این باور دارم که کلمه حق و خبر حق و گزارش خوب ای هم ارائه شده میتونه در دنیایی که ما وجود داریم که ایجاب هم میکنه
ده.
اما کسی کسی را مکلف نساخته، نه دولت، که تو حتما خبر خوب مرا بگو و بد مرا نگو.
شما را از بزرگای دولت می توقع را دارن، میگن دستاوردهای ما را نمیگین، اما
ما همیشه
خطایی
کردیم. بله بله، ما توقع خود داریم و خوش هم داریم که بگوین، ولی نمیگین. کدام اجبار خو نیستک، ما خوش داریم که کل خبرای خوب و مفید ما را بگو، فعالیت های خوب ما را منعکس بساز، بد ما را منعکس نساز. اما اجبار نیست، شما گاهی وقت میکنین گاهی وقت نمیکنین. اگر کنین تشکر، اگر نمیکنین هم پروا نداره.
آقای غزنوی شما نظر ما باید اشارات خود شما همین جهت مراعات میکنین
تا حدودی ها کارهای بنیادی و خوبی که شبکه قابل نشر باشه و هم باید نشر شد و انتقادی هم اگه باشه باید گفته شد، چرا یگانه وسیله همین رسانه ها است که باید مردم اطلاع بیافن که چی میگذره.
به صورت مختصر عرصه میمان که خوشبختانه هر سه ژورنالیست هستین، من یک سوال بسیار کوتاه دارم، او که دولت و نیروهای بین المللی و نهادهای مربوط از اینا شما چه توقع دارین که در امنیت ژورنالیست ها اقلا کمتر هم باشه یک توجهی بکنن؟
از دولت بالاخره توقع ما بسیار یک خواست قانونی است، اطلاعات به دسترس ژورنالیست‌ها قرار بدن و نگذارن که رسانه‌های افغانستان، رسانه‌های دست سوم برای بیانی خبر باشه، و از سازمان‌ها و نهادهایی که مدافع حقوق ژورنالیست‌ها هستند برای آزادی بیان کار میکنن، اونا باید یک انسجام داشته باشن، یک پلتفرم و مکانیزمی را بسازن که بر اساس از او مسئولیت کاری ژورنالیست‌ها من بعد تضمین شه و ما دیگه ژورنالیست‌های گمنام و دارای خون سفید نباشیم.
آقای نگ شما،
رسالت خبررسانی یک رسالت بسیار عظیم است، یک رسالت است که واقعا یعنی هم اجر دنیوی داره و هم اجر اخروی داره و انسان ها ضرورت دارن به خبر. همکاری بین ارگان های امنیتی و یک هماهنگی بین اتحادیه های ژورنالیست ها بکار است. خود اتحادیه نمیتونه که مسئولیت ایجاد کنه، اتحادیه میتونه که با ارگان های امنیتی وقتی که یک ژورنالیست به صحیح نسبتا نامطمئن میره، اونموج یک هماهنگی ایجاد کنه که تدابیر برش گرفته شود.
اما با مکلفیتی که خانم شکریه بارگزی را کردن از سوی دولت به اون نظر شما چی است؟
دولت خودش در افغانستان یعنی افتخار عزیز داره، اینمی دولت که بستر آزادی بیان، شرایط آزادی اندیشه را مهیا ساخته و هر کس میتونه که اظهار بیان کنه. تهدیدات وجود داره، کل تهدیدات از جوانب مختلف است و دولت در مقابل آزادی بیان هیچ نوع تهدید از جانب دولت نیست. در مسئولیت و نگهداری افراد مملکت ممکن کوتاهی وجود داشته باشه که نسبت به مضعف دستگاه هاست و کمبود امکانات است، اما اراده بد در دولت وجود نداره.
آقای غزنوی، نظر شما در زمینه چگونه هست؟
ما مختصر میگم بایم که در پالی ازی که بستر و زمینه آزادی بیان مساعد ساخته، دولت در حمایت و مسئولیت از ژورنالیست ها مطابق مسلک و سایه کاریشان هم باید توجه جدی بکنه.
با تشکر از خانم شکریه بارگزی، نماینده مردم در ولسی جرگه، محمد آصف ننگ ژورنالیست و سخنگوی وزارت معارف افغانستان، و عبدالباقی هلمن غزنوی مدیر مسئول مجله سبا که حاضر شدین در میز گرد اشتراک بکنین. خیلی تشکر.
تشکر شما.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر و ایمانه جامی دیگر و ایمانه
ساقی با خدا خوش شد دل ما تو جام شرابه چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابه